بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 268 سطر ششم. و ایزن سلام علیکم. و ایزن فإن البرهان یوتی لشیء عرضا ذاتیا علا ما ذهنه مرارا و الحد یوتی من الذاتیات المقدمه. گفتیم در جایی که اکبر دارای تعریف حقیقی هست، حالا چه تعریفش حد است چه رس، ما می توانیم یا موظفیم که حد وسط رو همون معرف قرار بدیم. حد وسطی رو که میخواد اکبر رو برای اصغر ثابت کنه خود معرف اکبر قرار بدیم. از این بیان ما شاید بعضی ها استفاده کنند که اگر ما حد وسط آوردیم، یعنی برهان آوردیم، به نحوی اکبر رو تعریف کردیم، یا اگر اکبر رو تعریف کردیم به نحوی حد وسط و برهان آوردیم. ممکنه کسی این توهم رو بکنه و فکر کنه که حد وسط چه برهان تشکیل میده با معرف که ازش تعبیر به حد میکنیم همه جا مشترکه. هر جا ما برهان عطا کردیم حد عطا کردیم، و هر جا حد عطا کردیم برهان عطا کردیم. ممکنه این توهم کسی بکنه و اشتراک بین این دو امر ببینه. ابن سینا میخواد این اشتراک رو باطل کنه، هم بیان میکنه که همه برهان ها مفید حد نیستند، هم از طرف دیگه بیان میکنه همه حد ها مفید برهان نیستند. هم میگه این چنین نیست که اگر ما برهان عطا کردیم حد عطا کرده باشیم، هم میگه این چنین نیست که اگر حد عطا کردیم برهان عطا کرده باشیم. هر دو رو نفی میکنه. سلام. عرض کردم که این دوتا رو جدا جدا بحث میکنه. الان بحث ما در اونجاست که میگه اگر برهان عطا کردیم حد عطا نکردیم. بحث ما الان در اونجاست. داره فرقهای بین حد و برهان رو میاره. دو تا فرق ما خوندیم، حالا فرق سوم رو میخوام بیارم. فرق سوم اینه که برهان مشتمل است بر عرض ذاتی شی، همونطور که مشتمل است بر ذاتیات شی. تو تبلی روشن نشده؟ بله، اون فرق اول این بود که در حد همیشه ایجاب دارد، در برهان گاهی ایجاب گاهی سلب. در حد همیشه ما حد رو برای محدود اثبات میکنیم، چیزی رو از محدود سلب نمیکنیم. اما در برهان از اصغر گاهی اکبر رو سلب میکنیم، گاهی هم اکبر رو اثبات میکنیم. پس برهان هم میتواند نتیجه سلبی بدهد، هم میتواند نتیجه ایجابی، برخلاف حد که همیشه ایجابی است. این فرق اول. فرق اول معناش اینه که در سلبیات برهان داریم، حد نداریم. فرق دوم این بود که حد همیشه برای کلی میاد، برای جزئی ما حدی نداریم، مگر جزئی رو تحت کلی مندرج کنیم، همون حدی رو که برای کلی آوردیم برای جزئی هم دریافت کنیم. اما در برهان این چنین نیست. ما هم بر کلی میتوانیم برهان اقامه کنیم، هم بر جزئی میتوانیم برهان اقامه کنیم. پس در موارد جزئی برهان داریم، حد نداریم. بنابراین برهان رو در از دو جهت عام کردیم و حد رو خاص، یکی از جهت ایجاب و سلب برهان رو عام کردیم، یکی از جهت کلیت جزئیات. این دو تا فرق بود که در جلسه قبل خوندیم. فرق سوم، در فرق سوم باز میخوام برهان عام کنیم و میخوام برهان عام کنیم و حد خاص. در برهان شما حد وسطتون یا ذاتی اصغر یا مقبل اصغر، پس در برهان شما عرض ذاتی برای اصغر میارید، ولی در حد عرض نمیارید، نه عرض مفارق نه عرض ذاتی، هیچ عرض نمیارید، همش مقومات ذاتی میارید. من حد وسط رو مطرح کردم نه اکبر رو، گفتم در برهان حد وسط میتونه عرض ذاتی باشه میتونه مقوم باشه، نگفتم اکبر میتونه عرض ذاتی باشه میتونه مقوم باشه، چون گفتن ذاتی شیء لم یکن معللا، ذاتی اصغر رو میتونید برای اصغر بالبداهه ثابت کنید ولی با دلیل نمیتونید. اگر ذاتی اصغر رو حد وسط قرار بدید بالبداهه برای اصغر ثابتش کردید، اما اگر اکبر قرار بدید باید به توسط حد وسط ثابتش کنید، وقت ذاتی شیء معلل میشه. یعنی از طریق علت که حد وسطه شما ذاتی اصغر رو یعنی اکبر رو بهش میدید و این شدنی نیست. به همین جهت من حد وسط رو گفتم میتونه ذاتی باشه میتونه عرضی باشه، اکبر حتما باید عرضی باشه. اگر اکبر رو لحاظ کنی اکبر حتما باید عرضی باشه، یعنی در برهان شما عرضی رو برای معروض ثابت میکنید، یعنی اکبر رو که عرضی است برای اصغر ثابت میکنید، ولی در حد ذاتی مقوم رو برای اصغر ثابت میکنید. اگر حد بخواد برای اصغر بیارید ذاتیات مقومشون میارید، اما اگر بخواهید با برهان وارد بشید اگرچه ذاتی مقوم رو اثبات نمی کنید ولی عرض ذاتی رو اثبات می کنید. اینجا روشنه؟ پس اکبر فقط عرض ذاتی است برای اصغر. اوسط دو قسمه، اوسط می تونه عرض ذاتی باشه برای اصغر می تونه ذاتی مقوم باشه برای اصغر، اما اکبر حتما باید عرض ذاتی باشه نمیتونه مقوم باشه. اینا رو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای این که حرف اولم رو توضیح بدم. من اولی که خواستم وارد این بحث بشم گفتم سه تا فرق ایشون بین حد و برهان گذاشته. در فرق اول گفته برهان همه به لحاظ سلب و ایجاب، در فرق دوم گفته برهان عامه به لحاظ جزئی و کلی، در فرق سوم هم گفتم گفته برهان عامه. این خوب نبود. اگر شما حد وسط رو لحاظ کنید در فرق سوم هم برهان عام میشه، چون حد وسط میتونه مقوم باشه میتونه عرض ذاتی باشه، ولی اگر اکبر رو ملاحظه کنید اکبر فقط عرض ذاتی است و نمیتواند مقوم باشد و حد فقط مقوم است نمیتواند عرض ذاتی باشه، حد و برهان مقابل هم میشه نه یکی اهم بشه. اینا رو برای این توضیح دادم که روشن ان شاء الله مطلب چی
هست. اکبر در همه موارد عرض ذاتی باشه، عرض باشه
در همه موارد باید چیزی باشه که احتیاج به اثبات داره.
مثلا الانسان جسم الانسان حیوان و کل حیوان جسم الانسان جسم،
اینو قبلا بحثش گذاشتم که اگر حد وسط اخص بود الانسان حیوان و کل حیوان جسم فالانسان جسم، اگر حد وسط اخص بود اینجا آیا کسانی که میگن حد وسط باید معرف اکبر باشه میتونن حرف بزنن یا نه؟ و ما میتونیم حرف بزنیم یا نه؟ گفتیم اونا نمیتونن حرف بزنن، چون اونا اخص رو نمیتونن حد وسط اخص رو نمیتونن معرف قرار بدن. حد وسط رو اخص گرفتی، اخص معرف نیست. اما حالا ما میتونیم حرف بزنیم یا نه؟ اینا رو من یادم میاد بحث کردیم که اگر
من سوالم این بود که جسم الان مقدمه بر انسان یا عرضه؟
جسم حد نیست، مقدم هست.
مقدمه یعنی هر اکبری عرض نیست.
بله،
با اینکه یعنی الان معللم هست جکلم یک معللم اینجا معللم هست،
هر اکبری عرض نیست.
بله.
ولی ذاتی به منه حد هم نیست.
بله.
ذاتی به منه حد هم نیست. این الان جسم ذاتی به منه حد نیست، یعنی حد عبارت هست از جسم و نام حساس و ناطق، این کلش میشه حد. جسم تنها حد نیست. اگر این فرموشی شما رو لحاظ کنیم، ذاتی اینجوری رو حساب کنیم، یعنی ذاتی مثل جسم رو حساب کنیم که حد نباشه، باز این در فرق سوم برهان میشه. اما نه اهم از حد، بلکه اهم از ذاتی و عرض ذاتی، یعنی هم میتواند ذاتی رو اثبات کند هم عرض ذاتی رو، در حالی که حد فقط ذاتی رو اثبات میکند. اما به شرطی که ذاتی رو به این معنی که شما میگیرید بگیریم، نه به معنی حد، مثلا خود جسم تنها بشه ذاتی که هست، اما نه جسم نامی حساس ناطق که کل این میشه حد. اینو نمیتونیم اکبر قرار بدیم. علایه حالن گفتن که ذاتی رو نمیشه با قیاس اثبات کرد.
آره، یعنی اینا به ظاهر برهانه،
مگر اینکه شما بگید این برهانه رو ما مثبت نمیدونیم، برهانه رو منبه میدونیم، اون وقت یه حرف دیگه میشه. ولی جسمی که در اینجا مطرحه درست جسم انسانه، ولی حد رو شما نمیتونید فقط جسم قرار بگید. بگید الانسان جسم. خب بله، وقتی بگید الانسان جسم یعنی همون جسم خاصه به انسان، ولی بازم درست نیست، چون در حد شما باید تمام خصوصیات رو تصریح کنید. صرف این که در زم فهمیده میشه کافی نیست، لذا نمیتونید بگید الانسان جسم.
در این فرق در قرآن بیان اینه که در حد اشاره به ذاتیات میشه، نمیخوایم بگیم همه حد
بله، مشکل رو باید بالاخره حل کرد. الان شما اگر اکبر رو ذاتی از خلق قرار بدید، با اون قانونی که میگوید برهان بر ذاتی اقامه نمی شود نمی سازد، مگر اینکه شما بفرمایید که این برهان ها مثبت نیستند، دلیل نیستند، علت نیستند، بلکه فقط منبهند. اگه اینو بفرمایید مشکل نیست. حالا شما فهمون ظاهرا اینطوریه، شاید هم باشه، درست بفرمایید. یا اینکه با این توضیحاتی که عرض کردم، توضیحات تشلف آمیزی که الان گفتم، خیلی این در این در زدم و تقریبا آخرم یه جوری درستش کردم، یا بعد اینجوری توضیحات رو بدید، یا همونطور که خودتون میفرمایید اینجور موارد که اکبر ذاتی اصغره، اگرچه حد اصغر نیست ولی ذاتی اصغره، در اینجور موارد مثلا تنبیه بشه. خود ابن سینا شاید در صفحه قبل بود، بله صفحه قبل بود گفت لو شیط و انعوبی یه نهنه هزالا یکونو به الحقیقه و این نما یکونو به حساب زنون لفلتو. اونجا من توضیح دادم که حد وسط رو نمیشه حد اصغر قرار داد. مثلا الانسان حیوانون و کل حیوانه جسمون فالانسان جسمون. اونجا یه توضیحاتی من عرض کردم که حالا مراجعه کنیم شاید مطلب یه خود در اینجا دخیل باشه، مطلبی که اونجا گفته اینجا دخیل باشه.
این دلیلی که برای انسان میاری یعنی انسان ورای دلیل از حیوان ناطق نمیخواد.
نه ببینید
بعدا بالاخره در هر صورت هر کی میاد ادعا میکنه این ذاتی شیء، من میگم مثلا
تو همون بابی که تو همون بابی که مرحوم سبزواری میگه ذاتی شیء لم یکن و علل خودش مطلبو میگه، یه وقت میخواد اثبات کنه که این امر ذاتیه، اون استدلال میخواد.
بله همین استدلال میخواد.
اگر بخواد ثابت کنه که این ذاتیه این استدلال میخواد، چون ممکنه یه شی من گمان کنم عرضیه ذاتی نیست، شما استدلال میکنید بیان میکنید که این ذاتیه، اما یه بار ذاتی بودنش مفروغه ها نمیخواد اثباتش کنید، اینو میگیم معلل نیست.
اینجا مثلا جس بودن ما از کجا میدونیم جس بودن در اگر انسان؟
اگر جس بودن رو میخوام ذاتیتش رو بیان کنیم حق با شماست، برهان اقامه میکنیم. اما اگر با توجه به این که جس ذاتیست بخوام ثابتش کنم نمیشه.
نه این اصلا مراد
ذاتیشه معلل نیست، یعنی اگر ذاتی شی بود نمیتونی با علت ثابت کنی، ولی اگر تشخیص ندادی ذاتی یا عرضی، خب علت میتونی بیاری، دلیل بیاری ثابت کنی که این ذاتی عرضی نیست. اینو خود مرحوم شبزاری در ذیل ذاتی شی نمیخون معلن تصریح کرده.
این قرآن رو نمیتونیم بگیم تنبیهیه، واقعا شاید من اصلا قبول نداشته.
خب اگر حالا فرما شما خوبه، اینم زمینه کنید، زمینه کنید. بله
همین درسته.
بله زمینه کنید این رو که نگید حالا برهان تنبیهیه، یا در یه توجیه و در یه لحاظ بگید تنبیه، در یه لحاظ دیگه نگید تنبیه، بگید ما در اینجا که میگیم کل انسان حیوانن و کل حیوان جسمن فل انسان جسمن، میخوام ذاتی بودن جسم رو بیان کنم، نمیخوام این ذاتی رو برای ذات ثابت کنم، برای ذاتی ثابت کنم. اگر غرض اونی بشه که ذاتی رو برای ذاتی ثابت کنیم این غلطه، مگر برهان تنبیهی بگیریم. اما اگر میخوام ثابت کنم که این ذاتیه اشکال نداره، اگه بخوام ثابت کنم ذاتیه برهان ادامه میکنم.
تو همون مقاله اولا همین رو ابن سینا به عنوان برهان لم هم میاره تازه
از میکنم. ولی ابن سینا حرفاش در آوردن حرفاش از توی عباراتش خود سخته، اونجا هم که تصریح میکنه آدم به زحمت مطلب میاره بیرون، ولی سبزواری اینطور نیست، مرحوم سبزواری قشنگ اینجا تصریح کرده. اگه میخواد ذاتیت شی رو بفهمید برهان بیارید، اما اگه میخواد این ذاتی رو برای شی ثابت کنید برهان نیارید.
اون معللن رو به همون معنای عدم انفکاک و این اگه بگیرید درست میشه، وگرنه تو عالم اثبات که اشکال نداره دلیل بیاریم که انسان جسمه.
بله در عالم اثبات شما یا مایی که نمیدونیم این اکبر ذاتیه میتونیم دلیل به این که ذاتی بوده چه اثبات کنیم. خب بگذاریم صفحه 268 سطر ششم و ایزن یعنی فرق دیگر و این البرهان یوتی لشیعه شیعه رو در اینجا اصغر بگیرید و این البرهان یوتی لشیعه ارزن ذاتیان علا ما او ذهن و مرار ولی حد یوتی من از ذاتیات المقفله. کلمه من اگر تبعیضیه گرفته بشه معنیش اینه که حد لازم نیست همه ذاتیاتو جمع کنه، بلکه کافیست بعضیاش داشته باشه، ولی خب این ظاهرن پذیرفته نیست، بنابراین من رو در اینجا تبعیضیه نگیریم، یه جور نشیه بگیریم. حد ساخته میشه از ذاتیات مقدمه. اگر یوتا بخونیم که خیلی خوبه، حد یوتا من از ذاتیات مقدمه، حد از ذاتیات مقدمه عطا میشه، یعنی ناشی میشه که من نشیه باشه، من تبیزیه نگیری، من تبیزیه بگید با بعضی قواعد منطقی نمیشه، چون حد همه ذاتیات مقدمه است نه بعضی ذاتیات. خب پس در طرف حد گفتیم ذاتیات مقدمه باید داشته باشه، برهان عرض ذاتی. خب یه شخصی میاد میگه که جمع کنیم بین این دو، بگیم حدم که ذاتیات مقدمه رو میده، ذاتیات مقدمه شامل عرض ذاتی هم میشه، پس بنابراین میتونیم بگیم برهان عرض ذاتی رو که نوعی از مقدمات میدهد، حدم مقدمات رو میدهد. خب اگه اینطور باشه با هم اختلافی ندارن، برهان حد یه جور جمع میشه، چون میفهم نه از ذاتیاتی که نمیشه من داره، عرض ذاتی که نمیشه من دارش کرد، دتت ذاتیات عرض ذاتی و ذاتیات متفاوته، ولی عرض ذاتی غیر و داخل این فی حدشه، عرض ذاتی در حدشه نمیشه داخل کرد. بنابراین حد با برهان فرق میکنه. اگه عرض ذاتی که حاصل برهان بود در حد داخل میشد، وقت میگفتیم بین حد و برهان فرقی نیست، ولی وقتی میبینیم عرض ذاتی در حد داخل نمیشه بلکه جدای از حده، باید برهان رو از حد جدا کنیم، چون برهان عرض ذاتی عطا میکنه، عرض ذاتی از حد جداست، پس برهان از حد جداست. فلیسه ازن ما یوتیه البرهان هو و به اینهی ما یوتیه الحد. این فلیسه ازن رو میتونید نتیجه هر سه فرق بگیرید. حالا که فرق بین حد و برهان که سه تا بود روشن شد، اون حرف اولمون رو که در چند خط قبل گفته بودیم تکرار میکنیم. اون مطلب اولمون این بود، لیسه ازا اتینا برهانن فقط اتینا حدن، اونو تکرار میکنیم، میگیم فلیسه ازن ما یوتی البرهان هو به اینه ما یوتی الحد. اونی که برهان عطا میکند اون نیست که حد عطا میکنه، با توجه به این صفت این نیست. پس میتونید فلسفه زن رو خلاصه ای از این صفت بگیرید، نتیجه این صفت بگیرید، ولی این کارو نکنید. میتونید این کارو بکنید ولی نکنید. این فلسفه زن نتیجه همین فرق سومه. چرا میگم مرتبطش نکنید به هر صفت؟ چون معلوم، چون عبارت بعدی که میگه مثال هو ان البرهان انما یوتی، مثال این مثال مثال برای فرق سومه. پس پیداست که مصنف تو فلیسه ازن ما یوتی البرهان هنوز از فرق سوم بیرون نرفته، نتیجه کل سفر رو نمیخواد بگیره، هنوز تو محدوده فرق سومه داره حرف میزنه. بنابراین فلیسه ازن ما یوتی رو باید به همین فرق سوم مرتبط کنه. فرق این من میشه نتیجه. ببینید یه مقدمه اینطوره، حد برهان، این مقدمه اول توجه کنید، برهان یوتی لشه عرضن ذاتیه، این مقدمه اول. مقدمه دوم رو ولعرض و ذاتی غیر داخلی پیدشه. مقدمه دوم میگیرید فلسه زن نتیجه این دو مقدمه است. برهان عرض ذاتی عطا میکند، عرض ذاتی داخل در حد نیست، پس اون چه برهان عطا میکند اونی نیست که حد عطا کرده. این چقدر عبارت قشن میشه اگه سهره کوره اینجور درست روی بهتره، ولی اون احتمالی که من دادم به لحاظ خود عبارت، به لحاظ خود همین فلسه زمایاتیه مناسبه، اما به لحاظ مثالی که ایشون بعدم میاره نامناسب میشه. چون از شدم مثال نشون میده ایشون از فرق سوم هنوز بیرون نرفته.
اونجا رو قبولی که این یه نشبیه باشه بهتر و بسیقه مشهور، در حالی که این نتیجه قرائت این نتیجه با اون ظاهرا منافات داره، چون من جایی یه مایوتیل برهان با مایوتیل حد فهم داره.
بله.
اینجا اشاره به نتیجه
اینجا یوتیه رو میگیم، اونجا یوتا میگیم،
ظاهرا این شاید قرینه باشه که اونجا من رو من تبیز بگیم.
خیلی قرینه شد بشه، ولی خیلی قوی، خیلی قرینه قوی نیست، چون حالا اینجا یوتی خوندیم اونجا هم یوتی بخونیم،
نمیتونیم که حضور بکنیم
اینجا، میتونیم یوتی بخونیم اونجا یوتا بخونیم، چه میدونیم.
نمیشه که ما داریم مثلا میخوایم در مقام فرد نمیتونیم بگیم آقا این چیز دیگه رو نتیجه میدهد ولی اون از چیز دیگه تشکیل شده، این رو ربطی به هم نداره. ما باید بگیم یا باید بگیم هر دو مبدلشون متفاوته یا باید بگیم هر دو نتیجه هاشون متفاوته در مقام فرد.
خب شما ظاهرا به طریق خوندن کاری ندارید، به معنا کار دارید. نمیفرمایید چون اینجا یو تیس اونجا باید یو تی باشه، بلکه اینطور میفرمایید چون اینجا داره نتیجه ها رو با هم رسیدگی میکنه، یعنی در یو فلسه ازن ما یو تیل برهان و بینی ما یو تیل هب داره نتیجه ها رو رسیدگی میکنه، یعنی حاصل برهان با حاصل حد یکی نیست. اون بالاش گفته بل حتی یو تا من از ذاتیات داره سازنده های حد رو بیان میکنه. این ناهمهنگی تو عبارت، شما فهمید ناهمهنگی تو عبارتی که خط قبل سازنده های حد رو بیان میکنه و خط فعلی حاصل حد رو بیان میکنه.
من میگم اونجا من رو من تبعیض بگیریم و هر دو یکتی بخونیم که هر دو عبارت بالا و پایین هر دو ناظر به نتیجه
همین دیگه. من نمیدونم فرمان شما رو نه، شما میفرمید هماهنگی رو اینطوری درست کن که اون بالا رو پایین که ناظر به نتیجه است، یعنی فلیسه ازم یوتیل برهان و بینی ما یوتیل هد ناظر به حاصل حد و برهان. میگه حاصل حد و برهان یکی نیست، شما میفرمید خط قبلم ناظرش کن به نتیجه، ناظر کن به حاصل، ناظر نکن به تشکیل دهنده. من وقتی میگم من نشیه است یعنی حد تشکیل میشه از مقدمات، حد تشکیل میشه از مقدمات و شما میفرمایید تشکیل دهندش رو نگاه نکن، حاصلش رو نگاه کن. چون در خط بعد حاصل رو توجه میکنی، در خط قبل هم حاصل رو توجه کن. من به شما عرض میکنم در جوابتون، مگر در حد حاصل با تشکیل دهنده فرق میکنه؟ تشکیل دهنده همون حاصل رو. شما در حد چی به دست میارید؟ در حد اون چه حاصل میشه ذاتیاته، تشکیل دادن هم ذاتیاته. پس هیچ ناهمانگی در عبارت رخ نمیده. اگر ما اونجا یوتا بخونیم و منو نشیه بگیریم، اینجا یوتی خوندیم و عبارت رو ناظر به نتیجه و حاصل گرفتیم.
هر دو بیان ما نباید بگیم که این حرف اشاره به کل ذات.
چرا؟ اشاره به کل ذات.
این به نظر میرسید اینجا حد ناقص رو هم شامل بوده. ما میگه حد تشکیل شده از اون ذاتیاتش، حالا حد تام باشه و تمامه، حد ناقص باشه و قسمتش، ولی در هر صورت حد حالا یا به فرمایش شما یا به عبارت ما به حال اشاره داره به ذاتی، به ذاتیات، حالا یا به صورت کامل یا به صورت ناقص بعد از اشاره نداره.
این حد رو شما شاید بشه تصفیه که فرمودید حد در اینجا میتونه حد تام باشه حد ناقص باشه، ولی نوعاً ایشون سر و کارش فعلا با حد تامه. ولی اینکه شما تعمیم میدید حرف بدی نیست، شاید مثلا ما هم قبول کنیم که حد در اینجا حد تام باشه حد ناقص. در این صورت ول حد و یعطی من از ذاتیات المقبله، منش میتونه تبعیضیه باشه، یعنی حد ناقص بعضی از ذاتیات رو عطا میکنه و حد تام همش عطا میکنه. ولی اونجور چه هر کدام منو نشیه بگیرید دیگه دغدغه توش نیست، خود راحت تره. اینجور که شما میفرمایید یه ذره تکلف داره، شاید حرف رو بتونیم درست کنیم ولی با تکلف، که حد رو باید حد اهم بگیریم از تام و ناقص تا بتونیم بگیم حد ناقص بعض ذاتیات رو عطا میکنه، به همین کافی است.
اینجا منافاتی بین حد ناقص و من
نشیه. حالا عرض میکنم من نشیه بگیرید راحت تر.
نه اصلا منافات
نداره. حالا شاید منافات هم نداشته باشه. خیلی تو این بس وارد نمیشه. مثال هو ان البرهان، مثال این قسم سوم، مثال این فرق سوم اینه که برهان، اگر در برهانی شما مثلث رو اصغر قرار بدید، تساوی زوایای داخلی لقائمتین رو اکبر قرار بدید، میبینید برهان برای شما ثابت میکند که این اکبر برای این اصغر حاصله، در حالی که اکبر مقوم اصغر نیست بلکه عرض ذاتی اصغره. یعنی مقوم مثلث تساوی زاویه زاویه هاش لقایمتی نیست، مقبم مثلث اون سطح و خطیست که این سطح رو احاطه کرده، اون میشه مقبم. این تساوی زاویه ها لقایمتن میشه عرض ذاتی. مثال این فرق سوم این است که برهان عطا میکند این مطلب رو که مثلث زوایایش مساوی با دو قایمه است و ذالک المعنا، یعنی تساوی زوایای لقایمتن خارج از حد مثلث است، خارج از حد مثلث، یعنی عرض ذاتی مثلث. پس برهان رفته سراغ عرض ذاتی ولی حد نمیره سراغ عرضاتی. فرق سوم اینجا تمام شد. من گمان میکنم، گمانی که تاییدشم میکنم، که ولایت البرهان سرخط نوشته بشه به اشاره به فرق چهارم، ولو با کلمه ایزن نیمده. حالا توضیح میدم، بعدا خودتون تصمیم بگیرید. بعد از تقلی تلم تجد البرهان رو که سرخط نوشته اونو متصل کنه، یعنی از لایوت البرهان تا فضلن انکانهی حدن مجموعاً فرق چهار، اینا باید در یه پاراگراف مستقل نوشته بشه. البته یه ذره به فرق سوم هم ارتباط پیدا میکنه، ولی میشه فرق چهار رو مستقل بشه. حالا من توضیح میدم مطلب روشن بشه. در برهان شما محمول را که اکبر است برای موضوع که اصغر است اثبات میکنید، و چنین نیست که اصغر را تو برهان تعریف کنید، همچنین این چنین نیست که اکبر را در برهان تعریف کنید. نه موضوع رو که اصغر است، نه محمول رو که اکبر است، هیچ کدوم رو تعریف نمی کنید. فقط محمول رو برای موضوع اثبات می کنید. اصلا حد و تعریفی در کار نیست. حتی اگر استقرا کنی استقرایته رفتم تو خط، حتی وقتی محمول رو برای موضوع ثابت می کنید بیان نمی کنید که محمول برای موضوع ذاتی است، تا چه برسه بیان کنید که حده. اصلا سراغ حد نمیرید، حتی ذاتی بودن محمول للموضوع رو بیان نمی کنید، فقط صوت محمول للموضوع رو میارید. همین دقیقا این چی شد؟ تمام سر تا سر یه فرق شد. ایشون میگه در برهان، در برهان شما محمول برای موضوع ثابت میکنید، یعنی اکبر برای اصلا، نه حدی برای موضوع میارید، نه حدی برای محمول میارید. از این بگذارید، حتی بالاتر از این اگر استقرا کنی میبینی حتی بیان نمی کنی که این محمولی که برای موضوع ثابت کردی ذاتی موضوع یا ذاتی نیست، تا چه برسه به این که حد بیان کنی که حد موضوع هستی نیست، حتی ذاتی بودنش متعهد نیستی. پس هیچ جور برهان رو به حد ربطی نمیدی، نه با اصغر رو تعریف میکنی، نه اشور رو تعریف میکنی، آنچه اکبر در اصغر ثابت میکنه بدون این که متعرض ذاتی بودن اکبر بشه. روشن میکنه که الان توجه میکنید تمام این دو سه خط رو با هم من یه جا معنا کردم، خوب جا افتاد، یعنی میبینیم به هم ارتباط داره و میتونه فرق چهارم باشه. بنابراین مصحح که از سرمتر سر خط نوشته به نظرم کار خوبی نکرده، لایات البرهان رو دنبالی نوشته اینم کار خوبی نکرده. لایات البرهان سرخط باشه، از سرخط متصل باشه. ولایات البرهان البته حد دل موضوع یا حد دند موضوع، حد دل موضوع بهتره، با الفلام بخونی بهتره. ولایات البرهان البته حد دل موضوع ولی ازن حد دل محمول، بل یوجب المحمول او یسلب المحمول انشه، یعنی از موضوع کارش اینه که محمول اثبات میکنه یا سد میکنه انشه. کدوم محمول رو؟ از تقریتا دنبالش میاد میگه که محمول اصلا متعرض این نمیشه که چی هست، فقط اثباتش میکنه یا سلبش میکنه، چه رابطه ای با موضوع داره ایش بیان نمیکنه، رابطه ذاتی داره یا رابطه عرض ذاتی داره، اصلا متعرض این مسئله نیست. و از تقریتا اگه خوب دقت کنی و تمام برهانه رو زیر رو کنی، لم تجد البرهان رو اگر به تو محمول ذاتی داد که حملش کنی بر اصغر، یا محمول عرضی داد که حملش کنه بر اسخر، اگر این برهان به تو اینو داد نخواهی یافت لم تجد البرهان رو، که کان نفس ما یوتی که من وجود الموضوع عطا که کنه ذاتن عارضی. صرف عطا کردن وجود محمول الموضوع، عطا کردن این که این محمول ذاتی یا عارضی یا موضوع نیست. دقیقی این عبارتی شده معنی شده صرف عطا کردن، من الان ما رو مستریه نمیگیرم و شاید هم مستریه باشه ولی مستر معنا میکنه، نفس عطا کردن وجود محمول الموضوع عطا کردن ذاتی بودن محمول یا عرضی بودن محمول نیست. وقتی برهان به شما عطا میکند محمول رو که اینو به موضوع بدید، نفس دادن محمول به موضوع این نیست که این محمول رو ذاتی موضوع بگیرید یا عرضی موضوع بگیرید. ذاتی و عرضی بعد از بیرون نفس عطا کردن بیاد، از بیرون عطا کردن بیاد، یعنی خود این عطا کردن متعرض ذاتی بودن و عرضی بودن نمیشه، از بیرون باید ذاتی بودن و عرضی بودن رو درست کنید. فضلا انکونی حتی تا چه برسد به این که بیان کند که این محمول حده، بیان نمی کند که محمول ذاتی یا عرضی، تا چه برسه بیان کند که این محمول حده. داره من نکنم عبارت رو
منفی معنا کرده، عبارت خیلی منفی نیستش،
که نفس و لیسه معنا
لم تجد داریم، لم تجد بر همه داخل بشه،
اون قبول داریم نیستش، این با ورده داستنش اگه من جدا شده.
نه یکی
اگه شما بگید بکنم از این هم میشه،
دو تا
شرط به
کار برده،
قضیه شرطیه
مرکبه
کار
برده،
شما
جواب شرط
شرط کدوم بگید مثلا هر ایش جواب بیرم برای ازا، فکانه جواب بیرم برای ازا، بعد لم تجد رو بر تمام این جمله داخل کنم.
نمیشه
ازای
دوم
که اومده
ازا عطا کرد،
نه ازای دوم رو میگم، ازای اول نمیگم، ازای دوم میگم،
ازای دوم جواب شما عطا کرد که اونو ذاتی هم بگیرید، چون از نظر ادبیاتی هم اگه فکانه بگه غلط میشه، مگه که یه قد در تقدیر بگیرید، دو تا ازا به کار برده.
ازای اول که لم تجد البرهان جوابش، به دنبال جوابش نمیگه. ازای دوم مهمه، ازا عطا که محمولا ذاتیا و عرضیا فکان نفس و مایوتی که من جواب میگیرم، شما عطا که کنو ذاتیا و عرضیا رو جواب میگیری. ازا عطا که یعنی لیسه اینطور که ازا عطا که محمولا ذاتیا و عرضیا، عطا که کنو ذاتیا و عرضیا خوبه بد نیست، اینم میشه. اگر به تو محمول ذاتی و عرضی داد، کونه ذاتی و عرضی رو به تو عطا نکرده، محمول ذاتی و عرضی به داده، ولی اینکه این عرضی سیاد ذاتی است به تو عطا نشده. عطا چرام جواب ازا بگیرید خوبه، فکاندر هم جواب بگیرید باطل نیست،
منظور ادبیاتی میشه این بعد درستش میکنم، چون بین ماضی اگه بخواد جواب باقی بشه قد بعد در سرش بیاد، در اینجا فا بیاد.
حالا عطاچه جواب بیرین، فکانه رو جواب بیرین شاید بشه، ولی عطاچه جواب بیرین خوب خوبه. اگر تو برهان رو اگر تو استقرا کنی، لم تجد البرهان رو به این صورت که اگر برهان به تو محمول ذاتی و عرضی داد، نفس همین برهان ذاتی و عرضی دادن بیان کند که این ذاتیست و عرضی، بازم من طوری منع کردم که فکانه رو جواب گرفتم، فکانه رو جواب گرفتن، از میکنم فکانه هم جواب بگیری دبی نداری، ولی فرما شما که عطا که جواب باشه اونم خیلی
این عطا که خبر کانه بگیریم،
من عطا که رو خبر کانه گرفتم، عطا که رو خبر کانه گرفتم، شما عطا که رو جواب ازا گرفتید، هرچی هم جواب ازا هم اشکال نداری، ولی اونجور که من منو میکنم مونم اشکال نداره، اشکال هم یه جور میشه ترجیحش داد، چون من منو کردم نمیخوام ترجیحش بده،
یعنی اتاکه رو جواب
بگیم و
کانه رو
واسه خبر نداره، کانه شاید خبر نداشته ولی در اصل این من وقتی منو
کردم شرط نیست که هر جا کانه دیدی
نابسه باشه، نه اینجا کانه تامه نیست، تو کانه تامه نیست. حالا عبارت رو من اونجور که منو کردم توجه کنی، اگر استقرا کنی نمیابی برهان رو که این چنین باشد که اگر به تو محمول ذاتی و عرضی داد، بیان نکرد ذاتیت و عرضیتشو، ولی به تو اینو داد، یعنی محمولی رو که ذاتی بود یا عرضی بود آورد، این چنین نیست که نفس عطا کردن این محمول للموضوع عطا کردن این باشد که این محمول ذاتی یا عرضی. از صرف عطا کردن محمول ذاتی بودنش یا از صرف عطا کردن محمول عرضی بودنش روشن نمیشه، تا چه برسه حد بودنش روشن میشه.
این هزار دوم توی این نسخه هزار نسخه هزار عطا کرد
نه خوب نیست، توی نسخه دیگه میفرمایید هزار دوم ازن خونده میشه، اصلا خوب در نمیاد. الان عبارت ما چی ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره دیگه. فکانه رو جواب ازای دوم بگیرید. جواب ازای اول که لم تجد روشنه. فکانه رو جواب ازای دوم بگیرید. عطا کردم خبر کانه بگیرید. بعد جمله رو ملاحظه کنید. خیلی جمله راحت معنا میشه. لم تجد نفی لم تجدم بر کل قضیه ما بعد داخل کنید. همش شد. معنا اینه که اگر برهان به تو محمول ذاتی رو یا عرضی رو داد و گفت اینو برای اسخر ثابت کن، صرف این که گفت این محمول رو برای اسخر ثابت کن بیان نمی کند، متعرض این نمی شود که این محمولی که من دادم ذاتی اسخره یا عرضی اسخره، تا چه برسد به این که متعرض حد بودنش بشه. خب مطلب تموم شد. ما وقتی وارد این بحث شدیم، از کردم ابن سینا گفت ولیسه ازا اعتینا برهانن فقط اعتینا حد دار، یعنی برهان حد نیست، وقت فرق از ناحیه برهان رو داره میگه، سه تا فرق از ناحیه برهان رو، چون اینطور گفت برهان حد نیست، یعنی برهان رو از حد بودن جدا کرد. وقتی وارد بحث میشه سه تا بیان میاره که برهان باشه حد نباشه، وقت نتیجه میگیره پس نگو هر وقت برهان دادم حد دادم. حالا وارد عکسش میشه، ولیس ازا اعتینا حدن فقط اعتینا برهانن، یعنی اگر حد رو اظهار کردیم نگو برهان اظهار شده. قبلا گفت اگر برهان آمد نگو حدم هست، چون برهان ممکنه بیاد حد نیاد به سه دلیل یا به چهار دلیل. از کنم چهار تا فرق در واقعی، اگرچه ظاهر عبارت سه تا فرقه ولی چهار تا فرقه. حالا میخواد اینطور بگه، میگه اگر حد آمد نگو برهان آمده، یه جایی ممکنه حد باشه برهان نباشه، که اینو به نظر میسواد بذاریم برای جلسه بعد توضیحش بدیم.